نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. عرض کردیم که صاحب کفایه اشکالی را از عزودی در رابطه با اینکه ظن به بقا را از ادله عقلیه بدانیم بیان می‌کنند، به اعتبار اینکه قضیه عقلیه با قضیه شرعیه میزان امتیاز در محمول اونهاست، که اگر محمول امر واقعی غیر شرعی باشد قضیه عقلیه است، و اگر محمول امر واقعی غیر شرعی نباشد بلکه امر اعتباری شرعی باشد، در این صورت این قضیه قضیه شرعیه است. سلام علیکم و رحمت الله. پس بنابراین صرف این که محمول شرعی باشد قضیه را از این که قضیه شرعی باشد خارج نمی کند. بنابراین ظن به بقاء حکم موجب نمی شود که چون ظن تعلق گرفته است به حکم و پای ظن به میان آمده است، بنابراین این قضیه قضیه عقلی باشد، بلکه ظن به بقاء حکم بنا ان الهازا قضیتون شرعیه. پس تمام حرفایی که زده شده است که اعتبار استصحاب از باب ظن به بقا قضیتون عقلی اساسش درست نیست، پس شما دیگه در صدد این که استصحاب بنابراین مبنا داخل در مباحث در حساب مسائل علم اصول هست یا نه، یک مبنایی رو بیان کردین که اون مبنا اصلا باطله. این کلام عزودی در واقع. بعد خود صاحب کفایه از این جواب میدن، جوابی اینا رو اجمالش عرض میکنین چون دیروز عرض شد. جوابی که داده بودن این بود که حکم عقلی که ما به لحاظ اون حکم عقلی این قضیه ظن به بقا را قضیه ظن به بقای حکم را قضیه عقلی میدانیم، از این باب است که حکم عقلی عبارت است از ظن به ملازمه بین حدوث و بقا. این ملازمه بین حدوث و بقا غیر از ظن به حکم به بقا آن هست. شما میایید یک مطلبی را نسبت میدید به قائلان به این مبنا، یا یک مطلبی را خودتان تصور میکنید بعد میگین این قضیه قضیهتون شرعیه. میگه در اینجا مبنا این است که یعنی ظن به بقاء حکم. کی گفته است مبنا اینه؟ مبنا ظن به ملازمه بین الحدوث و البقاء هست. طرفین این ملازمه امر واقعی باشن شرعی باشن فرقی نمی کند، میزان خود این ملازمه است. پس مبنای دوم که مبنای ظن است، این را میخوان ادعا بکنن که بین حدوث و بقا ملازمه است. حالا حدوث چه مهم نیست، بقا چه چیزی او مهم نیست، میخواد حدوث امر اعتباری باشد و بقا هم قهرن می شود امر اعتباری، یا حدوث امر تکوینی باشد بقا هم می شود بقای همون امر تکوینی. اونی که معیار عقلی بودن قضیه است عبارت است از ملازمه بین الحدوث و البقا. این دیگه تفاوت نمی کنه. این ملازمه رو کی درک می کند؟ عقل. این ملازمه کار کیست؟ کار عقل. پس قضیه را ما که قضیه عقلیه می نامیم نه به اعتبار محمول است که شما تمایز را بین محمول امر تکوینی و محمول اعتباری قرار دادید، اول را امر عقلی دوم را قضیه شرعی دانستید. خیر، معیار این که این قضیه عقلیه باشد عبارت است از این که اگر سخن از ملازمه بین شیئین به وجود بیاد، اینجا می شود امر نقلیون. اگر بحث ملازمه نباشد، این می شود امر اعتباریون. و اینجا سخن در این است که میگن آقا بین حدوث و بقا ملازمه است. حالا میخواد بین وجود حدوث و وجود بقا باشد، یا ظن به اصطلاح حدوث حکم و بقا حکم باشد، اینا دیگه مهم نیست که طرفین هر دو امر واقعی باشند یا اینکه طرفین امر اعتباری باشند. پس اعتباری بودن طرفین مساوی نیست با شرعی بودن قضیه، بلکه می شود دو طرف اعتباری باشد در این حال قضیه قضیه عقلیه باشد. چرا؟ چون ما در اینجا سرکار به این داریم که آیا ملازمه ثابت است یا نه، بود ملازمه و نبود ملازمه امریست که عقل درک می کند. این جوابی بود که صاحب کفایه دادن. مرحوم محقق اصفهانی این جوابی ایشان را قبول ندارند. مقدمه‌ای برای این فرمایش اشکال مرحوم شیخ هست که اون مقدمه را عرض بکنیم، بعد اشکال ایشان بر صاحب کفایه روشن می شود. اون مقدمه این است که ملازمه بین حدوث و بقا با ملاحظه به ذات حدوث شی و بقای شی، این امریست منتفی مقطوع الانتفاع، نه که ما شک هم داشته باشیم، یقینا چنین ملازمه ای نیست. چرا؟ چون بین دو وجود، حدوث یعنی چی؟ یعنی اولین وجود. بقا یعنی چی؟ یعنی استمرار اون وجود، نه همون وجود، استمرار او. یعنی در عمود زمان که قرار بگیرد، در وادی حرکت که قرار بگیرد، اون وجود اول او را اسمش حدوث می نامند، اون وجود پس از وجود اول را استمرار، که استمرار همون وجود اول است، اسمش چی می گذارن؟ آقا بقا. التفات فرمودین؟ خب حالا که اینجوری است، آیا بین حدوث شی که وجود اول او باشد، مسامحتا تعبیر میکنن وجود بعد از عدم، عدم چیزی نیست که بگم بعدیت برای وجود قائل بشیم، یعنی اولین وجود، با استمرار او آیا ملازمه علیت و معلولیت است که احدهما علت و دیگری معلول؟ حدوث که علت نیست برای بقا، پس این قسم که نیست. یا باید هر دو معلول برای علت ثالثه باشن، یعنی امر ثالثی که او علت باشد. آیا بین حدوث و بقا این اشتراک در علت وجود دارد که هر دو معلول علت واحده باشند؟ این هم که نیست. وجود شی در یک زمان چگونه علت برای وجود اون شی در زمان آخر خواهد بود؟ این عبارت و نخرای فرض اول است، کما اینکه بقا استمرار وجود واحد هست در عمود زمان، اما به خاطر علتی که مقتضی وجود خاص مستمر را دارد، نه اینکه اینها هر دو معلول علت واحده باشند. خب بحث ملازمه عقلیه بین شیئین یا باید به لحاظ این باشد که احدهما علت است برای دیگری، یا باید به خاطر این باشد که هر دو معلولند برای امر ثالثی. وقتی هیچ یک از این دو نیست، پس ملازمه بین حدوث و بقا اساسی ندارد. اینکه صاحب کفایه آمدن اینجا بین حدوث و بقا فرمودن این قضیه عقلیه است، به اعتبار اینکه ما نظر به این داریم که آیا چنین ملازمه موجودتون املا، و چون نظر ما در این مبنا به بود ملازمه و نبود ملازمه است، گفته می شود القضیتو عقلیه، کاری به طرفین این ملازمه نداریم، شرعیت طرفین و شرعیت به تعبیر دیگر محمول موجب نمی شود که قضیه از عقلی بودن خارج بشود، چون کاری به ما محمول نداریم. کما اینکه اگر این ملازمه مورد نظر نباشد، تکوینی بودن محمول موجب عقلی بودن اون قضیه هم نخواهد بود، اگر ما کاری به ملازمه نداشته باشیم. خب پس چه باید گفت؟ پس اشکال بر صاحب کفایه واضح شد که ملازمه در جایی گفته می شود که احدهما علت و دیگری معلول، یا هر دو معلولین علت واحده باشند. اینجا ملازمه خوب است. چرا؟ چون وقتی که هر دو معلول علت واحده شدند، یکی اگه پیدا شد معناش این است که اون علت هست، چون معلول بدون علت تحقق پیدا نمی کند. و چون با این امر آخر اشتراک در علت دارن، وقتی احدهما وجود پیدا کرد، این وجود احدهما ملازم است با وجود اون دیگری، چون هر دو معلولند برای علت واحده. فرض کنین ضوء و حرارت هر دو معلول وجود نار باشند. وجود ضوء کاشف از این است که حرارت هم هست. چرا؟ چون هر دو فرض این است که معلولند برای علت واحده ای که وجود نار باشد. پس این جواب ایشان مشکل را حل نکرد. دقت دارین، چون ما چیزی را بیان می‌فرمایند که واقعیت ندارد. بین حدوث و بقا ملازمه نیست، چه اینکه اشتراک در علت هم نیست. و چه باید بگیم در اینجا در رد ازودی؟ نه، همه جا نیست، همه جا نیست. نه 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 ابدا. ما به لحاظ مسامحه عرفی این رو میگیم، وقتی شی در وعاء حرکت است، لذا علت حدوث گاهی ممکن است با علت بقا فرق کند. و به عبارت دیگر، علتی که اقتضا کرده است حدوث شی را، ممکن است امر آخری باشد که استمرار بدهد همون وجود را، نه همون امر اول. علت حدوث شی، حدوث رو ما باید هم بدانیم از امور واقعیه و اعتباریه. در واقعیات ممکنه این اشتراک رو شما پیدا کنید یا قائل بشید، ولی در اعتباریات نمیتونید این اشتراک رو قائل بشید. در اعتباریات نمیشود. استمرار معلول بحثه، چون هم حدوث معلول است هم بقا معلوله، هم حدوث معلوله هم بقا معلوله. نه، همیشه اینجوری نیست. ممکنه آتش در لحظه اول تحقق پیدا کرده، بعد دیگه قطع شده. امر تکوینی هم هست. اون آیا اون چی که مقتضی حدوث بود مقتضی بقا هست یا نه؟ علت جور نه، علت چون اقتضای بقا را داشت لذا معلول باقی است، نه به خاطر اینکه چون علت حدوث بود. پس بنابراین باید بگیم هر چیزی که حادث شد دیگه بقا دارد. خب پس بنابراین یک خصوصیتی در علت هست که همون جونه که اقتضای وجود را داشت و حدوث را داشت، اقتضای بقا را هم دارد. پس در تکوین میشه این حرف را زد که اشتراک در علت دارن، ولی در اعتباریات که محل بحث ما هست، که ما در اعتباریات داریم بحث میکنیم، در اینجا این حرف را نمیشود گفت. خب چه باید کرد در رد عزودی؟ که عزودی گفت این مبنا اساسی ندارد، برای خاطر اینکه از اول اینجا قضیه شرعیه است، نه قضیه عقلیه. این چیزی رو باید رد کنیم، چون رد صاحب کفایه مورد قبول واقع نشد. اینجا رو خوب دقت بفرمایید. چهار فرض برای این محل بحث ما وجود دارد. یکی این که ملازمه را بین حدوث شی و غلبه بقا بدانیم. غالباً چیزی که حادث می شود، امرون استقرائیون، غالباً چیزی که حادث می شود باقیست، استمرار پیدا می کند. کم از اشیایی که حدوث پیدا کردن دیگه بقا نداشته باشن. این یک فرض. احتمال دوم این است که ما ملازمه را بین غلبه و ظن به بقا، غلبه بقا امر تکوینیون، ظن به بقا امر نفسانیون. وقتی انسان ملاحظه می کند غالبا چیزهایی که بقا دارن قهرن، ما ظن به بقا هم پیدا می کنیم. وقتی وجود خارجی اشیا غالب بر بقا باشد پس از حدوث، پس قهرن اگر چیزی حادث شد مظنون البقاء می شود برای ما. در خارج غلبه وجودیه بقا هم دارد، اما در نفس ما ظن به بقا پیدا می شود. پس ملازمه بین چی قرار داده شد؟ بگه ملازمه بین غلبه وجودیه باشد بقا هم و ظن به بقا، که هر دو دیگه مربوط به اصطلاح بقا هست، هیچیش مربوط به حدوث نیست. میگیم غلبه بقا یعنی که در خارج امر تکوینیون، این منشأ میشود که ما وقتی چیزی حادث شد بیایم آقا ظن به بقای او داریم اگر یقین به بقا نباشد. اینم فرض دوم. احتمال سوم این که بگیم ملازمه بین حدوث شی و ظن به بقا باشد، همونی که در عبارت صاحب کفایی آمد. این فرق دارد با اولی، چون در اول گفتیم ملازمه بین حدوث و غلبه بقا، اصلا بحث ظن و علم و اینا نیست. چیزی که حادث شد با به اصطلاح غلبه بقا او بین این دوتا ملازمه است، یعنی ما کان حادثن پس غالبا او چی باقی است، فهو باقی غالبا. اما در فرض سوم میگیم نه، بین حدوث و ظن به بقا، همونی که تا الان بحث میکردیم و در فرمایشات آیان اصولی این غالبا همین فرض مطرح است و مورد بحث است و اساس مبنای سوم رو هم این قرار دادن. این فرض سوم. یک فرض چهارم هم است، البته ظن به بقا بالعرض هست، چون اولا و به ذات بقاء اون شیء است غالبا، به واسطه اینکه چون باقی است غالبا، لذا ما ظن به بقا پیدا میکنیم. سبب ظن به این بقا غلبه وجودیه بقا است. التفات فرمودین؟ خب فرض چهار چرا؟ میفهمون علت اینه که چون غالبا وجود دارد در خارج، این غلبه وجودیه خارجیه مفید ظن به بقاست. این سوم. احتمال چهارم اینه که نه، بگیم بین حدوث و ظن به بقا ملازمه است و این ظن به بقا ذاتن هست، نه به واسطه غلبه وجودیه بقاان که منشأ باشد. نه، اگر چیزی حادث شد ما ظن به بقا او داریم با قطع نظر از اینکه در خارج باقی است غالبا، او رو نه این واسطه قرار بدیم برای اتصاف به اصطلاح بقاء او به کونهی مزنونن. این هم فرض چهارم. پس چهار صورت متصور است در اینجا، چهار صورت قابل تصور است. ملازمه بین ثبوت که همون حدوث است و غلبه بقاء که فرض اول بود، این از کجا این ملازمه رو به دست آوردید؟ میفهمونی این ملازمه قطعی است، به خاطر اینکه شما استقراء که میکنید موارد اشیایی که وجود پیدا کردن، اشیایی که حادث میشون غالبا باقی خواهند بود. پس این چون استقراء دلالت بر این معنا دارد، لذا نتیجه میشود که ملازمه قطعیه باشد. این فرض اول. فرض دوم میفرمایند که ملازمه بین غلبه وجودیه بقائیه و ظن به بقا، این هم ملازمتون قطعیه مکان الاستقراء. این دوتا ملازمه قطعیتون. پس بنابراین مزنون به ما هو مزنونو نمی ماند الا نفس بقای حکم. حالا اون چی که واقعی است در اینجا ملازمه به وجه اول و دوم که ملازمه قطعی است و این امرون عقلیون ملازمتون عقلیتون قطعیه، اونی که شرعی است که عبارت باشد از زن که حکم باشد بقاءن، این ملازمتون زنیه. این مقدمه که حالا روشن شد، ما میگیم در رفع اشکالی که عزودی کرده است، میگیم قضیه عقلیه ما عبارت است از چی؟ کون الحکمه مزنون البقا. این بود دیگه، در محور بحثم همین رو قرار دادیم، کون الحکمه مزنون البقا غیر از نفس زن به بقاست. زن به بقا امرون قطعی، اسم اول و دوم، اون دوتا قطعی بود ملازمه. ولی اونجایی که پای حکم به میان آمد که حکم مزنون البقاء باشد، اینجا اینو میخواد شما بگین قضیه عقلیه است. حالا این قضیه عقلیه باید اینجوری ترتیب قیاس بدید، بگید ان الحکم مما ثبت، فرض بحث ما هم همینه، حکم ظرف حدوثش قطعی بوده است، ولم یعلم ارتفاعه و کل ما کان حادثاً ولم یعلم ارتفاعه فهو مزنون البقاء. این می شود مقتضای قضیه عقلیه، یعنی قیاسی که نتیجهش این است که قضیه بشود عقضیه. و اگر گفتیم که کون الحکم مزنون البقاء، این آیا اذعان عقلی به او تعلق می گیره یا نه؟ عرض کردیم بله، به خاطر این که وقتی استقراء می کنیم میبینیم همین طوره. اگر این چنینه، پس بنابراین عقل چی او رو تصدیق میکند. حکم مزنون البقاء بودنش مورد اذعان عقلی است، نه نفس بقاء. چرا نه نفس بقاء؟ چون بقاء یک امر تعلقی است. بقایی چی؟ باید یک چیزی باشد که بگیم او باقی است. لذا حکم مزنون البقاء بودنش میشود مورد اذعان و متعلق تصدیق، نه اینکه خود بقا به ما هو بقا باقین باید به یه چیز تعلق بگیرد. درست است این بقای چی؟ لذا تا میگه آقا باقی است، میگه چه چیزی باقی است؟ بقای حکم. و لذا میفرمایند تفاوت بین قضیه عقلیه و قضیه شرعیه به نحو اعتبار هست، نه به عنوان اینکه بگیم احده ما تکوینیون و الاخر و اعتباریون که ازودی میگفت. چطور به نحو من الاعتبار؟ شما اگر حکم را مزنون البقاء بدانید، به واسطه ظن به بقاء، این میشود قضیه عقلیه قطعیه. البته این قضیه عقلیه است، نه عقلیه غیر مستقل. چرا؟ چون تا حکم شارع نیاید این امر عقلی در حال قابل استنباط نیست و این امر عقلی قابل تحقق نیست، چون وابسته شده است به حکم شارع. چون حدوث تعلق گرفته است به حکم، پس بقا هم قهرن تعلق میگیرد به حکم، پس باید حکمی باشد. همونجوری که در بحث ملازمه، یعنی بین وجوب شی و وجوب مقدمه، میگیم عقلی غیر مستقل. چرا غیر مستقل؟ از عدم استقلال به لحاظ وابستگی و نیازی که به شرع داریم، و اون این است که تا وجوبی نباشد بحث وجوب مقدمه او معنا ندارد. پس باید اول وجوبی انشاء بشود، بعد ببینیم آقا بین این وجوب شی و وجوب مقدمه ملازمه موجودون املا. پس بنابراین کلام جناب عزودی اساسی نخواهد داشت. این قضیه می شود قضیتون عقلیه و امکان نحتاج در این قضیه به حکم شرع. و وابستگی به حکم شرع او را از استقلالیت خارج می کند، نه ان کونها قضیتن عقلیه. پس جواب عزودی هم با این بیان داده می شود. و صلی الله علی محمد و آله.